مزمور 122 بودن در آنجا چگونه است؟ معرفی. رسیدن به پایان یک سفر طولانی و رسیدن به مقصد چیز زیبایی است، به خصوص اگر آن مقصد خانه باشد. به یاد دارم در دوران کودکی پس از یک رانندگی طولانی در انگلستان و پس از تعطیلات به خانه برمیگشتیم. همه با دیدن تابلو اسکاتلند و عبور از مرز و خانه تشویق می‌کردیم. چقدر خوشحال بودیم. همانطور که می‌دانید ما در حال بررسی سرودهای صعود و مزامیر 120 تا 134 هستیم. دیدیم که احتمالاً اینها آهنگ‌هایی هستند که زائران هنگام سفر خود به اورشلیم برای اعیاد خاص خواندند. آنها با هم سفر می‌کردند. در برخی موارد مسافت‌های بسیار طولانی را برای رسیدن به اورشلیم برای جشن و خواندن این آهنگ‌ها را در طول راه دیدیم. این سفر زیارتی به اورشلیم احتمالاً ریشه در بازگشت تبعیدیان از بابل به اورشلیم داشته است و احتمالاً در جشن خیمه ها در سال 445 قبل از میلاد آغاز شده است که نشان دهنده تکمیل دیوارهای اورشلیم توسط نهمیا و ارائه یک یادبود مداوم برای رفتن تبعیدیان از بابل به اورشلیم و در هر سال در زیارت ها این سرودها را می خواندند. 15 آهنگ که با هم در مورد سفر به خانه هستند. سفر به خانه، به اورشلیم، بازگشت به خانه، به معبد، به خانه آمدن، به حضور خدا. اگر به یاد داشته باشید چند هفته پیش در مزمور 120 ما به این فکر می‌کردیم که بیگانه بودن چگونه است و پاسخ آزار و اذیت و دلتنگی بود. مزمور 125 را به خاطر دارید که مزمور نویس می‌گفت وای بر من که در ماشک اقامت گزیدم و در میان خیمه‌های قد ساکن هستم. مدت زیادی است که من در میان کسانی که از صلح متنفرند سکونت داشتم. خیلی طولانی در یک سرزمین خارجی، بیش از حد طولانی دور بودن. زمان بازگشت به خانه است. خانه شهر خدا، خانه معبد خدا، خانه به حضور خدا. سپس با شروع سفر و داشتن مزمور 121 متوجه می شویم که در یک سفر طولانی به کمک نیاز خواهیم داشت و بنابراین به این سوال نگاه کردیم که کجا به دنبال کمک هستیم و پاسخ را در مزمور 121 دو یافتیم. کمک من از جانب خداوندی است که آسمان و زمین را آفرید. وقتی به مزمور 122 میرسیم، همراه با زائران به اورشلیم میرسیم و این سوال را میپرسیم که بودن در آنجا چگونه است. البته برای این اولین خوانندگان، برای این زائران، این سفر به معنای واقعی کلمه شهر فیزیکی اورشلیم بود، جایی که معبد در آن بود، جایی که حضور خدا بود. اما برای ما نیازی رفتن به اورشلیم واقعی و فیزیکی نیست، زیرا همانطور که در هفته‌های گذشته آموختیم کلیسا اورشلیم عهد جدید است. درک کیندر میگوید آنچه اورشلیم برای اسرائیلیا بود، برای مسیحیان نیز کلیسا است. مارتین لوتر گفت اورشلیم ما کلیسا و معبد ما مسیح است. هر جا که مسیح موعظه می‌شود و مقدسات به درستی اجرا می‌شود، مطمئن هستیم که خدا در آنجا ساکن است و معبد ما، خیمه ما و جایگاه رحمت ما در آنجاست. زیرا در آنجا خدا به وسیله کلامش با ما حاضر است. آیا می‌دانید که افراد بسیاری در سراسر بریتانیا در 6 هفته گذشته این مزمور را شنیدند تا شاید هر مزمور دیگری در کتاب؟ این مزمور از زمان چارلز اول در سال 1626 در هر مراسم تاجگذاری بریتانیا خوانده شده است. این مزمور فقط چند هفته پیش در مراسم تاجگذاری چارلز سوم خوانده شد و 20 میلیون نفر آواز آن را شنیدند. اینکه آنها فهمیدن چه خبر است یا نه موضوع دیگری است. همانطور که مایکل ویلکاکس میگوید در حالی که برای تاجگذاری پادشاه وارد ساختمان میشدند با خواندن این مزمور میگفتند خوشحال شدم وقتی به من گفتند اجازه دهید در این مناسبت مهم زندگی ملت را به داخل محدوده کلیسا بیاوریم. پس این مزمور است که ما امروز بررسی میکنیم و در حین انجام این کار این سوال را میپرسیم که بودن در آنجا چگونه است، در اورشلیم روحانی، در کلیسای عیسی مسیح. ابتدا توجه کنید به لذت حضور در آنجا. به دعای اول این قسمت نگاه کنید. خوشحال شدم وقتی به من گفتند بیایید به خانه خدا برویم. دو، پاهای ما ایستاده است در درون دروازه های تو ای اورشلیم. آیا می توانید تصور کنید که شاید برای اولین بار به یک شهر بزرگ برسید و از زیبایی های آنجا شگفت زده شوید؟ نگاه کردن به اطراف و تماشای مناظر، بوها و صداهای اطرافتان، این برای شما یک شگفتی است. تبعیدیان ماها از بابل به اورشلیم می روند و حالا می رسند. زائران چند روز چند هفته در سفر بودند و حالا می رسند. آنها از مرز عبور می کنند و خوشحال می شوند. و وقتی به من گفتن اجازه بده به خانه خدا برویم خوشحال شدم. خوشحال بودم. از رفتن و حضور در شهر مقدس خوشحالم. بروم و در جایگاه خدا با خلق خدا باشم. من الان اینجا هستم. پاهای من درون دروازه های تو ایستاده است ای اورشلیم. برای ایماندار عهد قدیم اورشلیم تنها شهر جهان بود که خدا در آن ساکن بود. به همین دلیل است که بعد از 3000 سال هنوز این مکان بحث برانگیز است. این مکانی بود که معبد در آن بود. جایی که قربانی گناه انجام می شد و زائران وقتی می رسیدن در دروازه های شهر به سر می بردن. سرگردان در خیابان های شهر با هیبت به محبته معبد نگاه می کردن و هیاهوی حضور در آنجا با هزاران زائر دیگر نیز وجود داشت. همه از بودن در شهر خدا هیجان زده بودند. چیزی با درجه از شباهت در هفته گذشته در میان مسلمان ها اتفاق افتاد. یکی از ارکان پنجگانه اسلام این است که هر مسلمانی در عمر خود حداقل یک بار به زیارت مکه حج بپردازد. در هفته گذشته 2 میلیون نفر از مردم فرصت یافتند که یک بار در طول عمر خود به مکه سفر کنند. برای ما امروز اورشلیم بسیار باشکوه‌تر از آن شهر باستانی خاورمیانه است، زیرا اورشلیم همه افرادی است که توسط خداوند عیسی مسیح نجات یافتند. این مسیحیان هستند و نه فقط مسیحیان امروز در این مکان، بلکه مسیحیان در سراسر جهان و نه فقط مسیحیان در سراسر جهان بلکه مسیحیان در طول زمان، از جمله کسانی که پیش از ما به ابدیت رفتند. اورشلیم شامل همه فرشتگان، کروبیان و سرافیم می‌شود. ما با هم اورشلیم هستیم، تمام افرادی که در تمام زمانها مسیح برای آنها مرد. آیا از این که بخشی از اورشلیم هستید خوشحال هستید؟ هر زمان که دور هم جمع می شویم در ساعت 11 صبح یا 6 بعد از ظهر بیان اورشلیم روی زمین هستیم. مردمی که خونشان توسط خدا خریداری شده دور هم جمع شدن با یک دیگر. وقتی دور هم جمع می شویم باید حس شادی و جشن وجود داشته باشد. وقتی دور هم جمع می شویم باید از بودن در اینجا خوشحال باشیم. وقتی دور هم جمع می شویم باید خوشحال باشیم، زیرا ما خانه خدا هستیم. ای اورشلیم، پاهای ما در دروازه های تو ایستاده است. دور هم جمع شدن اینجوری لذت بخشه. این برجستگی هفته است که می بینیم همه شما افرادی را که مسیح برای آنها خون خریده است رو می بینیم. پیوستن صداها به همه شما برادران و خواهران فوق‌العاده در پرستش شادی بخش خدای یگانه، این یک امتیاز و یک افتخار و یک برکت بسیار است. و هنگامی که ما در اینجا برای ستایش و پرستش خدا گرد می‌آییم، بین ما و گروه‌های کوچکی از مسیحیان دیگر در سراسر جهان وحدت روحانی واقعی وجود دارد. هنگامی که ما در اینجا برای ستایش و پرستش خدا ملاقات می‌کنیم، یک وحدت روحانی واقعی بین ما و همه ای کسانی که بیشتر از ما رفتن وجود دارد. اگر شما عزیزانی در جلال دارید، این دلگرمی برای شما نیست که امروز در ستایش جلال خدای جلال کیهان با آنها بپیوندیم؟ آیا آن باد در بادبانهای شما قرار نمی گیرد؟ آیا این مثل یک فنر در قدم شما نیست؟ آیا وقتی برای رفتن به خانه خدا، نه ساختمان و مردم، آماده می شوید، در درون شما انتظار مضاعفی وجود ندارد؟ آیا این اوج هفته شما نیست؟ آیا این شادی هفته شماست که با برادران و خواهران در حمد خدا جمع می شوید؟ می بینید که به همین دلیل است که اجتماع با کلیسای محلی در روز خدا نشانگر سلامتی معنوی یا بیماری است. اگر نمی خواهید با خلق خدا جمع شوید، از نظر روحی اشکال دارد. اگر تنها کاری که انجام می دهید این است که یک یا دو بار یا یک ماه آن را در برنامه پرمشغله خود بفشارید، از نظر روحی مشکل وجود دارد. شما نتوانستید بفهمید چه اتفاقی دارد می افتد. اگر نیم ساعت بعد از شروع ما یا حتی یک ساعت بعد از شروع ما هفته به هفته اینجا می آیید، مشکل معنوی وجود دارد. بسیار نادر است که مردم شروع یک مسابقه فوتبال را از دست بدهند و وقتی فقط 15 دقیقه از یک فیلم باقی مانده است برای ورود به سینما پولی نمی دهند، زیرا از این چیزها خوشحال می شوند و نمی خواهند آن را از دست بدهند. اگر مرتباً کلیسا را از دست می دهید، اگر عادت دارید دیر کنید، مشکلی برای شما وجود دارد. یک مشکل معنوی. شما متوجه نشده اید که چه چیز را از دست داده اید. این باشکوه‌ترین گردهمایی روی زمین است. مردان، زنان، پسران و دخترانی که توسط خداوند عیسی مسیح نجات یافتند، با روح القدس ساکن شدند و به عنوان کلیسای عیسی مسیح گرد آمدند. اورشلیم برای ستایش و پرستش خدای یگانه. در اینجا بودن چنین لذتی دارد. این شگفتی است که ما در مسیح برادر خواهر خواهیم بود. بودن در آنجا چگونه است؟ اینجا بودن چگونه است؟ لذتی در اینجا وجود دارد. وقتی به من گفتند که اجازه بده به خانه خدا برویم خوشحال شدم. ای اورشلیم، پاهای من اینجا در میان دروازه های تو ایستاده است. در مرحله دوم توجه کنید به بودن در آنجا چگونه است. توجه کنید وحدت و تنوع بودن در آنجا. به آیات 3 و 4 توجه کنید. اورشلیم به عنوان یک شهر ساخته شده است که محکم به هم گره خورده است. 4 که قبایل به آن بالا می روند. قبایل خدا، همانطور که برای اسرائیل مقرر شد، برای شکرگزاری نام خداوند. ظاهری که برای عید به اورشلیم می رسد در حال توصیف چیزهایی را می یابد. او می گوید اورشلیم به عنوان شهری ساخته شده است که محکم به هم گره خورده است. این نزدیک فشرده شده است به معنای واقعی کلمه با هم یا به هم پیوسته است. او ممکن است به دیوارهای مستحکم شهر یا خیابانهای تنگ با ساختمانهای بسیار فشرده فکر می کرد. یا شاید هم این افرادی بودند که او به آنها فکر میکرد که در شهر جمع شده بودند. ممکن است بگویید آیبروکس مکانی است که بعد از ظهر شنبه به هم پیوسته است. انبوهی از مردم نزدیک به هم با هدف واحد. جالب اینجاست که این عبارت محکم به هم چسبیده همان عبارتی است که در دستورالعمل ساخت خیمه عبادت در روزهای قبل از معبد آمده است. خیمه را با هم جفت کنید تا یک کل شود. بنابراین شهر اورشلیم یک پارچه است. به مردم اورشلیم اما علاوه بر وحدت تنوع نیز وجود دارد. 4 قبایل قبیله های خداوند چنان که برای اسرائیل مقرر شده بود بالا می روند تا نام خداوند را شکر کنند. اورشلیم تصویری از وحدت و تنوع است. آیا این دقیقا همان چیزی است که کلیسای عیسی مسیح نیست است؟ ما یک وحدت هستیم. سنگ هایی که با هم ساخته شدند در معبد فشرده شدند و سنگ بنای آن بر روی مسیح گذاشته شده است. همانطور که پولس در افسس 4 میگوید خداوند واحد، ایمان واحد، تعمید واحد، خدای واحد و پدر همه که بر همه و در میان همه و در همه است. در میان ما یک وحدت اساسی وجود دارد اما ما یکسان نیستیم. تنوع زیادی در بین ما وجود دارد. ما میبینیم که در این بیان محلی کلیسای عیسی مسیح 35 ملیت، قومیت‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف، سنین مختلف، مراحل مختلفی از همه جا آمده ایم. در این حال اساساً یکی هستیم. وحدت و تنوع شگفت‌انگیزی وجود دارد که بخشی از اورشلیم است. وحدت و تنوع شگفت‌انگیزی که از عضویت در کلیسا ناشی می شود. زیرا ما گرد هم می آییم تا نام خدا را شکر کنیم. بودن در آنجا چگونه است؟ لذت بودن در آنجا وجود دارد. وحدت و تنوع بودن در آنجا. توجه کنید که ثالثا وجود دارد که عدالتی که در آنجا پیدا می شود. اورشلیم مقر پادشاه بوده. این جایی است که پادشاه بود و پادشاه تمام عدالت را به طور کامل اجرا کرد. آیه 5 این مضمون را برمی‌گزیند. تخت های داوری برپا شد. تاج و تخت خاندان داوود. می دانم که بسیاری از ما از سفر به لندن لذت ببریم. وقتی به آنجا می روید می توانید از مناظر دیدن کنید. شما ممکن است به کلیسای وستمینستر بروید تا به تاج و تختی که در آن پادشاه تاج گذاری کرده بود نگاه کنید، یا از قبر پادشاهان گذشته شگفت زده شوید، یا ممکن است در کنار کاخ وستمینستر که در آن بسیاری از قوانین ما وضع شده است حیران شوید، یا شاید به دادگاه عالی سر بزنید و با ترازوی عدالت که در دست اوست به دنبال بانوی قاضی بر پشتوان باشید. همانطور که در اطراف فرسه میزنید متوجه میشوید که در جایگاه قدرت قرار دارید، سرعتی که تاج و تخت داوری در آن قرار دارد. من فکر میکنم این چیزی است که مضمون نویس در ذهن دارد. او میتواند برود و به مکانی که پادشاه در آن اقامت دارد نگاه کند. او میتواند برود و به معبد خدای ما نگاه کند. جای عدالت است. همه حکومت، همه قانون، همه عدالت از شاه و معبد سرچشمه میگیرد. مردم حومه و اطراف باید برای یافتن عدالت واقعی به اورشلیم سفر کنند، زیرا این تنها جایی بود که میشد آن را توضیح کرد. در شهرها و روستاها دادگاهی وجود نداشت، فقط اورشلیم بود که میتوانست عدالت را برقرار کند. اما اینجا چیزهای بیشتری وجود دارد. شاید از خود پرسیده باشید که عیسی در این همه کجاست؟ عیسی در مزمور 122 کجاست؟ خب ما او را در اینجا در این آیه داریم. مزمور نویس میگوید تخت‌های داوری برپا شده، تخت‌های خاندان داوود، تاج و تخت‌های خاندان داوود. می‌دانیم که به خاندان داوود یک پادشاه ابدی وعده داده شده بود و آن پادشاه پادشاه عیسی است. عیسی پادشاه در قلب قوم خود بر تخت نشسته است. او قضاوتی را که مردمش سزاوار آن بودند را متحمل شده است. او مجازات قانونی را پرداخت کرده و مجازات عادلانه را تحمل کرده تا عدالت برقرار شود و مردمش آزاد شوند. کلیسای عیسی مسیح محل عدالت است. این مکانی است که مردمش در آن تلاش می‌کنند تا از طریق زندگی‌هایی که برای او خوشایند است او را جلال دهند. محل بخشش، محل آشتی. بودن در آنجا چگونه است؟ لذت بودن در آنجا وجود دارد. وحدت و تنوع بودن در آنجا، عدالت در آنجا یافت می‌شود. توجه کنید که بالاخره وجود دارد، آرامشی که در آنجا ساکن است. در آیات 6 تا 9 آنجا دعوت به دعا است. به این آیات نگاه کنید. برای صلح اورشلیم دعا کنید. آنهایی که شما را دوست دارند در امان باشند. 7 آرامش در دیوارهای شما باشد و امنیت در برج‌های شما. 8 به خاطر برادران و یارانم من خواهم گفت صلح در درون شما باد. 9 به خاطر خانه یهوه خدای ما من به دنبال خیر تو خواهم بود. دعوت می آید برای صلح اورشلیم دعا کنید و استجابت دعا می آید. امید باشد یا رستگار شوند کسانی که شما را دوست دارند. کلمه صلح، اندیشه صلح سراسر این آیات است. نام اورشلیم به معنای شهر صلح است و بنابراین دعوت برای صلح شهر صلح است. در زبان اصلی زیبایی مشخصی برای این قطعه وجود دارد، زیرا تکرار کلمه عبری شالوم به معنی صلح است و همچنین به این دلیل که عبری برای امنیت و امنیت در مورد کلمه شالوم یک جناس ایجاد می کند، زیرا کلمه امنیت شاله بنابراین در نسخه اصلی بین شالوم و شاله حرکت می کند. برای شالوم اورشلیم دعا کنید، باشد که آنها شاله باشند که شما را دوست دارند. شالوم در دیوارهای تو باشد و شله در برج‌های تو. آیا می توانید ببینید که چگونه زیبایی وجود دارد که در ترجمه‌ای که کردیم گم شده؟ در حالی که ظاهران از دیدار خود از بیت المقدس شهر صلح لذت می‌برند، انگامی که خدای خود را می‌پرستند به دعا فراخوانده می‌شوند. باشد که آنها در امان باشند و کسانی که شما را دوست دارند. باشد که صلح در دیوارهای شما و امنیت در برج‌های شما باشد. درون ارگ شما. این تا حدودی طعنه‌آمیز است، زیرا تاریخ واقعی و فیزیکی اورشلیم چیزی جز صلح بوده است. مورد حمله و نابودی قرار گرفت. رومیان آن را در سال 70 پس از میلاد ویران کردند. مسلمانان آن را فتح کردند. جنگ‌های صلیبی آن را پس گرفت. سپس مسلمانان آن را دوباره فتح کردند. حتی امروز فلسطینیان و اسرائیلی‌ها بر سر آن دعوا می‌کنند. اگر ما در مورد شهر واقعی اورشلیم صحبت می‌کنیم، چیزی جز صلح وجود داشته است. اما به قوم خدا کلیسای عیسی مسیح می‌گوید آنهایی که شما را دوست دارند در امان باشد، موفق باشید، باشد که صلح و امنیت در درون خلق خدا برقرار باشد. آیا ما به عنوان کلیسای عیسی مسیح بزرگترین آرامش ممکن را نداریم؟ ما با خداوند خدای قادر مطلق به واسطه پسرش خداوند عیسی مسیح صلح داریم. پولس به افسسیان 13:2 و به بعد می نویسد اما اکنون در مسیح عیسی شما که زمانی دور بودی توسط خون مسیح نزدیک شدید. 14 زیرا او صلح خود ماست که ما را یکی ساخته و دیوار جدا کننده خصومت را در بدن خود فرو ریخت. 15 با لغو شریعت احکامی را که در احکام بیان شده است تا در خود انسان جدیدی به جای انسان بیافریند، پس صلح کنیم. 16 و هر دوی ما از طریق صلیب در یک بدن با خدا آشتی دهد و بدین وسیله دشمنی را از بین ببرد. 17 و او آمد برای شما که دور بودید و سلامتی بر کسانی که نزدیک بودند موعظه کرد. 18 زیرا به واسطه او هر دو به یک روح به پدر دسترسی داریم. 19 پس شما دیگر غریب و بیگانه نیستید، بلکه با مقدسین و اعضای خاندان خدا همشهری هستید. 20 که بر اساس رسولان و انبیا ساخته شدند و خود مسیح عیسی سنگ بنای آن است. 21 که همه در او هستند، ساختار با هم پیوستند، به یکدیگر به معبد مقدس در خداوند تبدیل می شوند. 22 شما نیز در او با هم ساخته می شوید و وسیله روح برای خدا مسکنی می سازید. ما به عنوان قوم خدا نهایت آرامش را داریم. صلح با خدا از نظر من امن است. بنابراین به خاطر خاندان یهوه خدا، آیه 9، ما به دنبال خیر و صلاح قوم خدا هستیم. ما برای خیر مردم خدا دعا میکنیم، زیرا میدانیم که با او امنیت و آرامش فراوان است، آرامشی که در آنجا ساکن است. بودن در آنجا چگونه است؟ لذت بودن در آنجا وجود دارد؟ وحدت و تنوع در بودن در آنجا، عدالت در آنجا یافت میشد و آرامشی در آنجا ساکن است. وقتی به من گفتند اجازه بده به خانه خدا برویم، خوشحال شدم. اما چیزهای بیشتری در راه است. با این حال کسانی از شما در حال فکر کردن به این موضوع هستید، کسانی که آنچه که من از این قسمت میگویم در نظر میگیرن و در مورد آن از نظر کلی کتاب مقدس فکر میکنن یا از نظر تجربه عملی ما در کلیسا به آن فکر میکنن، اما چیزهای بیشتری وجود دارد. این یک امتیاز بزرگ است که بخشی از خون خریدار شده از مردم خدا باشیم، اما در کلیسا همیشه شادی آور نیست. گاهی اوقات درد و اشک نیز وجود دارد. ممکن است تنوع در کلیسا وجود داشته باشد، اما همیشه وحدت وجود ندارد. گاهی دعوا و رقابت و گسست وجود دارد. شاید عدالت وجود داشته باشد، اما ما همچنان چنین گناهکارانی هستیم یا چنین یاغیانی و ظلمهای زیادی در حق ما می شود و ما نسبت به دیگران انجام می دهیم که به نظر می رسد بدون مجازات می ماند، حتی بدون توجه. اما در اینجا آرامش وجود دارد. اما همیشه اینطور نیست. گاهی اوقات می توان احساس کنید که آرامش وجود ندارد. دلیلش این است که ما هنوز در سفر زیارتی هستیم. ما هنوز در این دنیا غریب و تبعیدی هستیم. در حالی که ما امروز همه چیز را به عنوان اورشلیم داریم، در حالی که امروز ما همه این چیزها را به عنوان کلیسای مسیح داریم، تحقق نهایی هنوز فرا نرسیده است. به مکاشفه 21 مراجعه کنید، انجیل‌های خود را در آنجا باز کنید و این را با من دنبال کنید. زیرا این آینده شماست، این چیزی است که در راه است، این چیزی است که در پیش است. آنگاه آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اول و زمین اول گذشته بود و دریا دیگر وجود نداشت. 2. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از طرف خداوند از آسمان نازل می شد و مانند عروسی که برای شوهرش آراسته شده بود آماده شده بود. 3. و صدای بلندی از سقف شنیدم که می گفت اینک مسکن خدا نزد انسان است. او با آنها ساکن خواهد شد و آنها قوم او خواهند بود و خود خدا به عنوان خدای آنها با آنها خواهد بود. 4. هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود، نه ماتم، نه گریه، نه درد، زیرا که چیزهای قبلی گذشته است. 5. و آن بر تخت نشسته بود و گفت اینک من همه چیز را نو می سازم. همچنین گفت این را بنویس، زیرا این سخنان قابل اعتماد و درست است. 6. او به من گفت انجام شد، من الف و یای هستم، آغاز و پایان. به تشنگان از چشمه آب حیات بیمزد می بخشم. 7. هر که پیروز شود این میراث را خواهد داشت و من خدای او خواهم بود و او پسر من خواهد بود. 8. اما ترسو و بی ایمان و منفور و قاتلان و فاسقان و ساحران و بت‌پرستان و همه دروغگویان سهمشان در دریاچه خواهد بود که در آتش و گوگرد می سوزد و مرگ دوم است. 9. آنگاه یکی از آن 7 فرشته که 7 کاسه پر از 7 فلای آخر را داشتن آمدن و با من گفت بیا عروس زن برای را به تو نشان خواهم داد. 10. و مرا در روح به کوهی بزرگ و بلند برد و شهر مقدس اورشلیم را که از آسمان از جانب خدا نازل می شد به من نشان داد. 11. که جلال خدا را دارد و درخشندگی آن مانند جواهر کمیاب، مانند یشم شفاف و مثل کریستال. 12. دیواری بلند و بزرگ داشت با 12 دروازه و بر دروازه ها 12 فرشته و بر دروازه ها نام 12 قبیله بنی اسرائیل حک شده بود. 13. در شرق 3 دروازه، در شمال 3 دروازه، در جنوب 3 دروازه و در غرب 3 دروازه. 14. و دیوار شهر 12 پایه داشت که بر آنها 12 نام بر آن 12 تا 12 نام رسول برده بودند. 15. و کسی که با من صحبت میکرد میله ای از طلا برای اندازه‌گیری شهر و دروازه ها و دیوارهای آن داشت. 16. شهر 4 مربع است که طول طولش به اندازه عرضش است. شهر رو با عصای خود 12,000 پرتاب تیر اندازه‌گیری کرد. طول و عرض و ارتفاع آن برابر است 17 و دیوار آن را نیز 144 دزا با اندازه‌گیری انسان اندازه‌گیری کرد که آنها هم اندازه فرشته هستند 18 دیوار از یشم ساخته شده بود در حالی که شهر از طلای خالص و شفاف مانند شیشه بود 19 پایه های دیوار از شهر با هر جواهر آراسته بود اولی یشم دومی لاجورد سومی عقیق سفید چهارمی زمرد 20 پنجم عقیق سرخ ششم عقیق آتشین هفتم زبرجد هشتم یاقوت کبود نهم یاقوت زرد دهم عقیق سبز یازدهم فیروزه و دوازدهم لعل بنفش بود 21 و دوازده دروازه شهر هر یک از دروازه ها از یک مروارید ساخته شده بودند و خیابان های شهر طلای خالص و شفاف مانند شیشه بود 22 و هیچ معبدی در شهر ندیدم زیرا معبد آن یهوه خدای قادر و مطلق و بره است 23 و شهر نیازی به خورشید و ماه ندارد تا بر آن بتابد زیرا جلال خدا به آن نور می‌دهد و چراغ آن بره است 24 ملت ها به نور آن راه خواهند رفت و پادشاه زمین جلال خدا در آن خواهد آورد 25 و دروازه هایش هرگز در روز بسته نخواهند شد و شبی در آنجا وجود نخواهد داشت 26 جلال عزت امتها در آن خواهند آورد 27 اما هیچ چیز ناپاک هرگز وارد آن نخواهد شد و کسی که کار منفور و یا نادرست را انجام دهد جز کسانی در کتاب زندگی بره نوشته شدند بودن در آنجا چگونه است؟ شادی وصف ناپذیر خواهد بود. این وحدت و تنوع شگفت‌انگیز خواهد بود. عدالت واقعی وجود خواهد داشت و آرامش مطلق. تا آن روز به آنچه خداوند به ما داده شاد باشیم. وقتی به من گفتند اجازه بده به خانه پروردگان برویم خوشحال شدم. آمین.